أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوب فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. جریان خلود اهل قیامت در آیات فراوانی مطرح شد تا حدودی اونچه که لازمه این بخش از آیات سوره مبارکه هود بود ارائه شد. البته آیات بعدی هم که در پیش است ممکن است اشکالات جدیدتری و پاسخ تازه تری ارائه بشود، اما چند مطلبی که در نوشته های آیون بود به اونها بپردازیم تا این بخش به پایان برسد به خواست خدا. یکی این که گرچه برخی ها گفتن کفار وقتی در جهنم مخلد شدن سالیان متمادی معذب شدن اون عذاب برایشون عزم می شود، اما این حرف پذیرفته نشد. لکن نمی شود جریان بهشتی را با جهنمی قیاس کرد. در جریان بهشت دو تا مطلب هست که به خوبی قابل درک است. یکی این که ابدیت با فیض و فضل و احسان الهی هماهنگ است، این قابل درک است. گرچه خود شخص به اندازه ابد اطاعت نکرد، ولی فیض ابدی الهی رو فضل خدا به انسان برسد، این اشکال عقلی ندارد. دوم این که بهشتی انسان است، حقیقتا انسان است و تمام این نعمتهایی که در بهشت هست با هویت انسانی سازگار است و لذت میبرد. اما در جریان جهنم این دوتا اشکال هست. یکی این که اگر عذاب ابدی باشد، این نه تنها با احسان خدا سازگار نیست، با عدل خدا باید توجیه بشود که توجیهش در بحث دیروز گذشت، ولی بالاخره یه معضلی است. این یک. دوم این که باید مشخص بشود این شخص واقعا حیوان میشود یا صورتا حیوان است. اگر واقعا به صورت گرگ و مار و عقرب در بیاد، اون نیش زدنهای او برای او دردآور نیست. حالا اگر لذت بخش نباشد دردآور نیست. اون چرا که لوازم عمل اوست، لوازم عمل هر نوعی مناسب با اون است، ملائم با اون است، برای او عذاب نیست. اگر یک سمندری فرض شد که در آتش زندگی میکند، این حشرش با آتش برای او لذت آور است، درد آور نیست، زیرا این حیوان انسش و عرض ذاتیش و افعال مناسبش هم بودن در محدوده آتش است. اگر واقعا این جهنمی حیوان بشود، کل انعام بر هم ازد یا از صورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان، اون وقت اون دیگه عذاب نخواهد بود. عوارض ذاتی هر نوعی برای او گواراست. البته عوارض بیرونی نظیر این که حیوان را بسوزنن برای او سوخت و سوز عذاب است. دوم این که اگر واقعا انسان باشد نه حیوان، به حیوانیتش عرضی باشد که به صورت حیوان در آمده، عرضی بالاخره بر اساس اون حرفی که آیون دارن زائل می شود، قصر دائم نداریم، این باید از بین برود. گرچه این دو شبه قابل جواب هست، جواب داده شد و قابل حل هست، اما بالاخره همچنان یه دغدغه فکری است. بنابراین قیاس بهشت با جهنم از این جهت قیاس معل فارغ است. مطلب دیگر این که ما در دنیا گناه ابد نداریم. بالاخره شخص محدود است. بر فرضم یه عده زیادی رو گمراه بکند، یه میلیون گناه، یه میلیون سال، دو میلیون سال، بالاخره محدود است و طولانی بودن ممکن هست، اما ابدیت فرض ندارد. بنابراین اون اشکال که چگونه گناه محدود است و عذاب نامحدود با عدل خدا چگونه هماهنگ است، اون باز مطرح است، مگر اینکه با اون بیانی که در بحث ارائه شد حل بشه. مطلب بعدی آن است که گرچه در جهنم یه عده باز دهنکجی میکنند، اما این دهنکجی اینها کفر نیست، چون اونجا داره تکلیف نیست که کسی معصیت بکند یا اطاعت بکند. اونجا اگر داره تکلیف باشد، باز نیازمند به وحی و رسالت و نبوت و شریعت است، میشه دنیا. اونها که در قیامت کفر میورزن، حتی به مالک دوزخ سلام الله علیه میگن یا مالک الیقظی علینا ربک، این ظهور ملکات کفرآمیز دنیای اونهاست. در دنیا یه آدم لجوجی بودن، اونجا هم لجبازی هاشون ظهور بکنند. نگه اونجا واقعا داره تکلیف باشد، میتوانند اطاعت بکنند، ایمان بیاورند، ولی ایمان نمیاورند و معصیت میکنند. بنابراین عصیانشون میشه دائمی. این عصیان دائمی فرض ندارد. مطلب بعدی آن است که گرچه مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمود ما ابدیت در پیش داریم، درباره ابدیت که مخالف نیست. بالاخره قیامت ابدی است، بهشت ابدی است، دو جهنم ابدی است، اهل بهشت ابدی ان چهار، اهل جهنم ابدی ان پنج. اینا محل اختلاف نیست. محل اختلاف این است که اون ابدیتی که در بهشت است ابدیت شخصی است، یعنی این بهشت با این بهشتی ابدی است. اما درباره ابدیت جهنم چند تا مسئله بود که اشاره شد. یعنی این که جهنم ابدی است، اما ابدیت جهنمی نوعی است یا شخصی، نظیر مهدویت نوعی و شخصی که بود، اینجا هم همینطور است. همواره در جهنم یه عده‌ای هستند، اما این زید کافر این ابدا در جهنم باشد یا نه که ابدیت شخصی باشد، این محل بحث بود. مطلب دیگر است که قبول هست که جهنم ابدی است، آتش هم ابدی است و این شخص کافر ملحد هم ابدا در جهنم است. سوخت و سوز هم هست، اما این سوخت و سوز از بس یا عذاب محل بحث بود. بنابراین اگر سخن از ابدیت هست، اون مفروغ ان هست. تفاوت بهشت و جهنم تو این نکات هست که آیا واقعا عذاب ابدی است یا نه یه حالت عادی است مثل سمندرگونه. به مقداری که گناه کردن میچشن عذاب هست، از اون بعد دیگه عادت میکنن، مثل حیواناتی که با برخی از اشیاء پلید معنیزن، دیگه برای اونها لذت آور است، انس آور است. این جعل و امثال اونها که با آلودگی ها زندگی میکنن، این چنین نیست که برای اونها درد آور باشد، که برای اونها لذت آور است. بنابراین مسئله ابدیت مورد اتفاق هست، منتها در این شؤون اختلاف. گرچه طبق بحث‌هایی که تا حال به اونجا رسیدیم این است که ابدیت شخصی است و عذاب هم شخصی است، به سوخت و سوزش هم به نحو عذاب است. مطلب بعد این که سوال شده این که برخی ها فکر میکردن که کذب مثلا وقتی که منتهی بشود به احسان الهی تفضل الهی قبیح نیست. کذب ذاتاً قبیح نیست و اونجایی که منتهی بشود به قبیح بد است و اون جایی که منتهی به قبیح و ظلم نشود بد نیست. این طور نیست. کذب ذاتاً نقص است و صدق ذاتاً کمال. در مواردی که انسان خبر کذب دارد برای نجات یک کسی، این چنین نیست که کذب قبیح نباشد. صدق مصلحت مهم دارد و نجات غریق مصلحت اهم دارد. نجات مؤمن مصلحت اهم دارد، اون مهم فدای این اهم می شود، نه که در اونجا کذب مصلحت داشته باشد. این دروغ مصلحت آمیز نه معنیش این است که دروغ بهتر از صدق است. معناش این است که انسان اگر ببیند که یک ظالمی به دنبال یک عالم مظلومی است، میخواد او رو بگیرد و به دار اعدام بکشد، اگر از او سوال کردن او رو دیدی، میگه من ندیدم. این ندیدم که دروغ است مصلحت ندارد، نه که قبیح نباشد. اون نجات مؤمن مصلحتش بیش از مصلحت صدق است، منتها این که برای آن است که مقدمه اون نجات است و قوه این جبرانش به اون مصلحت اهم است که نجات مؤمن را به همراه دارد، می شود دروغ مصلحت آمیز، نه اینکه واقعا دروغ بشود کمال. دروغ در هر حالتی که باشد نقص است، صدق در هر حالتی باشد کمال است. عمده و مسئله نجات مؤمن است که ترمیم کننده کمبود این مصلحت است. نه، هدف هرگز وسیله رو توجیه نمی کن. هدف خاص باید از راه خاص بیارود. یه بیان نورانی است سید شهدا سلام الله علیه دارد که برابر او فرمود بین که هیچ هدفی وسیله رو توجیه نمی کند. این از بیانات نورانی از سید شهدا سلام الله علیه است که من هاور امرن به معصیت الله کان افوس لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. یعنی کسی به خیال این که هدف وسیله را توجیه میکند بخواد از راه گناه به مقصد برسد. من هاور امرن به معصیت الله، این معصیت بیراه است، راه نیست. این دوتا مشکل رو به هم راه دارد. یک، کان افوت لما یرجو، زودتر از دیگران اونچه مورد امید و هدف و تکیه و اوست او را از دست میدن. دو، و اسرع لمجیء ما یحذر، اونچه را که او از او برحذر است و فرار میکند و از او حراس دارد و مبادا به او مبتلا میشود، زودتر از دیگران گرفتار میشود. برای اینکه گناه بیراه است، راه نیست. انسان به هر جایی که باید برسد برفته از راه باید بشود دیگه. راه همون صراط مستقیم است. اینی که در سوره مبارکه الان فرمود و ان هاذا صراط مستقیم فتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، همین فرمود عین تذهبون. شما میخواد زودتر مقصد برسید، خب رفتی جاده خاکی و اون طرف در سقوط کردی که مقصد نمیرسید. که جاده خاکی سقوط به دره، اینا بیراه هست، راه نیست. گناه واقعا اینطوره. اون جایی که به ما اجازه دادن دروغ بگوییم گناه نیست، برای اینکه برابر مصالح و مفاسد خفیه که احکام شکل میگیرد، برابر ملاکات احکام که احکام صادر میشود، این کسر و انکسار در ملاکات باعث شده است که اون نجات مؤمن که مصلحت اهم است، این مصلحت صدق را زیر پوشش خود بگیرد. بگید فعلا از صدق صرف نظر بکنید، اون مفسده کذب را با این ترمیم میکند. نه اینکه کذب قبیح نیست یا مفسده ندارد، نه خیر، کذب قبیح است، مفسده دارد، منتها یه مصلحت بالاتری که مزاحم این است را ترمیم میکند. تو اصول ملاحظه فرمودید اینا رو تو باب تزاحم ذکر میکنن، نه تعارض. در اینجا سخن از تعارض نجات مؤمن و کذب نیست. تعارض مال مقام اثبات و استدلال و دلیل است. این دلیل با اون دلیل معارض است. حالا باید دید کدوم نص است، کدوم ظاهر، کدوم اظهر است، کدوم ظاهر، تا نص و اظهر رو مقدم بدارن. این مربوط به تعارض است که مال ادله است. اما ملاکات جای تعارض نیست، جای تزاحم است. در تعارض ما میدونیم یکی حق دیگری باطل. وقتی یکی حق است دیگری باطل، باید ارجابی کرد عهد دلیلن رو مقدم داشت. اما در تزاحم ما میدونیم هر دو حق است، کدوم رو بگیریم؟ مثل نجات غریق، این مؤمن و هم اون مؤمن هر دو در شرف غرقن، یا هر دو مفسده دارن، ما کدوم رو ترک بکنیم؟ ویران کردن خانه مردم مفسده دارد، رها کردن خیابان به این وضع که مستلزم تصادف های زیاد، هلاکت های زیاد، کشتار زیاد، اینا اون مفسده دارد، کدوم مقدم است؟ ما در تزاحم هیچ تردید نداریم که در یه بخشی هر دو حق است، در یه بخشی هر دو باطل. منتظر داریم اهم و مهم رو ملاحظه میکنیم. در جریان کذب همیشه کذب بد است، منتها مربوط به تزاهم است. در تزاهم بیشتر انسان میپذیرد، دیگر نمیپذیرد. تزاهم مال کسی است که دارای قدرت محدود است، و اگه کسی قدرت نامحدود باشد که تزاهم درباره او فرض ندارد. که مثل که تعارض در مال کسی است که علمش محدود است، اما کسی که علمش نامحدود باشد فرض ندارد که اون نداند که کدوم ازهر از کدوم ظاهر یا کدوم حق از کدوم باطل. بنابراین تعارض در مقام استدلال و ادله است، و برای کسی که عالم مطلق است تعارض دلیلاً فرض ندارد. تزاهم مال ملاکات است، برای کسی که قادر مطلق است تزاهم فرض ندارد. برای ما که قدرت محدود داریم بخواهیم دو نفر روی دفعتا واحد نجات بدیم مقدورمون نیست، ما ملاک ها رو ارزیابی میکنیم. اون که اعلم است، اتقاست، اعدل است، اصله است، سعی میکنیم اون رو نجات بدیم. وظیفه ما هم همین است تو مسائل مالی، اینطور حقوقی، اینطور بخش فرهنگی، اینطور مالا. حالا اگه کسی مبدعی داره قدرت نامتناهی بود، خب هر دو رو با هم نجات میدهد. تزاهم در بخش ملاکات، تعارض در بخش ادله نسبت به کسی که قادر مطلق است یا علی مطلق است فرض ندارد. در جریان کذب همون طوری که از نظر حکمت عملی قوی هست، از نظر حکمت نظری نقص است. صدق همون طوری که از نظر حکمت عملی حسن است، از نظر حکمت نظری کمال وجودی است. و قبل از اینکه سخن از حسن و قبح حکمت عملی مطرح بشود، کمال و نقص حکمت نظری مطرح است. ذات اقدس اله که کمال محض است، واجد هر گونه کمال است و منزه هر گونه نقص. این بیان نورانی امام در دعایی های روز ماه رجب که فاقد و کل مفقود، یعنی هر امر عدمی را، نقص را، سلبی را شما الحمدلله نداری. این که سلب در سلب موجب اثبات است. فاقد کل مفقود، هر امر مفقود، ناقص، عدمی، سلبی را شما نداری. این سلب در سلب موجب اثبات است، یعنی همه کمالات را شما دارید. موجد کل موجودید، فاقد کل مفقود. خب قبل از اینکه سخن از حکمت عملی به میان بیاید و حسن و قبح مطرح بشود، حکمت نظری متولی این کار است و نقص و کمال به میان بیاید. صدق کمال وجودی است، کذب نقص وجودی است. به ذات اقدس الهی وجود کاملی است. این کذب را ندارد، این کذب از اوصاف سلبیه خدای سبحان است. زیرا منشأ کذب یا جهل علمی است، یا جهالت عملی، یا ضعف قدرت ممانند آن. یک گزارشگر وقتی دروغ میگوید برای چی دروغ میگوید؟ یا این کذب برای آن است که نمیداند، چون به او اشتباه رسوندن او هم اشتباه گزارش میدهد. او در صدد دروغ گفتن نیست، اما خبرش کذب است. گرچه او میخواد از کذب مخبری نجات پیدا کند، ولی خبرش دروغه. بالاخره منشأ کذب خبری جهل علمی مخبر است. او نمیخواد گزارش دروغ بده، ولی به او کذبن گزارش دادن، او هم همونطور باور کرد داره گزارش میده. پس منشأ کذب خبری جهل علمی مخبر است. این یکی، اونجا که مخبر نمیدوند. و اگر مخبر علیم محض بود، به کل شیء علیم بود، فرض ندارد که ندونه. یه وقت است که نه، مخبر عالم هست، یعنی گرفتار کذب مخبری است، داره دروغ میگه. چرا؟ طمعی داره، یا تحبیب کردن، یا تهدید کردن، یا او رو خریدن، یا ترسوندن. در اثر عجزش، ضعفش، علل و عوامل دیگر او به دام کذب مخبر افتاد، حالا داره دروغ میگه. اگر یک گزارشگری قدیر محض باشد، مالک محض باشد، به یده الملک باشد، به یده ملکوت کل شیء باشد، فرض ندارد که کسی در او نفوذ کنه، تحبیبش کنه، تهدیدش کنه، او رو وادار کنه که دروغ بگوید. بنابراین کذب در باره خدای سبحان فرض ندارد. یجب و انه صدق و یمتنع او انه الکذب، نه علیه الکذب. خب بنابراین در باره ذات اقدس اله قبل از اینکه جریان حسن و خوب مطرح بشه، نقص و کمال وجودی مطرح است، کذب فرض ندارد. بخشای مربوط به معاد اگر به اشخاص برگردد، اینا تقریبا شبیه وعید است و خلف وعید محذوری ندارد. ما هیچ جزم نداریم که ذات اقدس اله نسبت به فرون شخص معصیت کار او رو عذاب میکند. ما چه میدونیم؟ شد عفو بکند، شد فرزند صالحی خدا به او داد، دعا کرد، عفو کرد. ولی این را یقین داریم که یه عده تبهکار در قیامت معذب میشوند بلا ریب فیه. اما حالا زید است یا امر است ما نمیدونیم. البته معصوم میداند، ولی ما جزم این چنین اسم اشخاص نداریم. فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، البته مال کسی که یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مال کسی که شرک نورزیده باشه. ما که از درون این شخص خبر نداریم، از عاقبت این شخص خبر نداریم نسبت تک تک اشخاص، مگر اینکه معصوم سلام الله علیه خبر بدهد. ما به حسب ظاهر میگیم این جهنمی است، بعد میبینیم معصیت کرده جهنمی است. اما جزم ریاضی داشته باشیم که خدا عفو نمیکند که نداریم، که البته معصوم میدونیم. لکن نسبت به فعل جمله، نه به جمله، جهنم هست و عذاب هست و خلود هست و یه گرفتار سوخت و سوزن، این رو جزم داریم. برای که اینا رو خبر داد، نه وعده. اون آیاتی که به این سبک از سلسله معارف برمیگردد اخبارات قرآنی است، نه انشاءات. وقتی اخبار شد اگر خلاف در بیاد معاذ الله میشه کذب، به کذبم که محال عن الله است، نه محال علی الله. بنابراین ما فی الجمله جزم داریم، گرچه نسبت به بل جمله بحث به ظاهر حکم میکنیم، بگیم بر ظاهرن که اون شخص معذب است. اما حالا ذات اقدس اله عفو میکند یا نه، اون رو خبر نداریم. مطلب بعدی آن است که در سوره بارک زمان داشت که او رسلن الارض نتبب و من الجنته حیثو نشاد، در برابر ارض یه سمایی هست. اگه در برابر ارض سمایی هست، اون سما جنس هست نه فرد، لذا میتواند هماهنگ باشد با آیه سوره بارک ابراهیم که فرمود یوم تبد در ارض و غیر الارض و سماواتو. اونجا که در سوره بارک ابراهیم جمع آورد با اون جنسی که مستفاد از سوره زمر هست میتواند هماهنگ باشد، نه اینکه اون مفرد است، یعنی یه دونه آسمون. اون جنس است به قابل انطباق بر کثیرین هم خواهد بود. عرضی هست به سمایی هم هست. این هم مطالبی است که بخشی مربوط به سوالات آیون است و بخشی هم مربوط به تتمه بحث های کیامت. این جریان که از طبری نقل شد و از فخر رازی نقل شد و از ابو حیان نقل شد، به امروز از کشاف زمخشهی نقل میکنیم، این ناظر به آن است که آیه مصدق آیه است، ناطق با آیه است. این تو روایات ما هست، تو نهج البلاغه هم هست که ائمه علیهم السلام فرمودن قرآن ینطق و بعضه به بعض، یصدق و بعضه به بعض. و سینان استاد مرحوم علامه رضوان الله اینا رو از نهج البلاغه و سایر جوامع روایی ما نقل کرد که قرآن ینطق و بعضه به بعض، یصدق و بعضه به بعض. هم تو حدیث نبوی که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هست، هم تو بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام. اما اصطلاحی که القرآن یفسر بعضه بعضا، این اخیراً پیدا نشده. این تو تفسیر طبری هست که مال اقدم از همه این هاست و سند برای خیلی از این هاست. بعد تفسیر طبری هست، تفسیر فخرازی هست، تفسیر ابوحیان هست، تفسیر زمخشری هست که الان میخونیم. فرق طبری با دیگران است که دیگران مرسلاتی را ارائه میکنند، او همش مثانی ارائه میکند. طبری با دیگران خیلی فرق میکند. شما میبینید تو مجموع بیان مرحوم طبرسی رضوان الله علیه است که سدی این چنین گفته، مقاتل این چنین گفته، مجاهد این چنین گفته. اینا مرسلات به استناد مرسلاتی است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تو تبیان دارد، اونم همینطور است که ان سدی، ان مقاتل، ان مجاهد. اما طبری شاگرد کسانی است که با همه اینها سلسله سند تفسیری دارد. حدثنا فرون استاد ان شیخه، ان شیخه، ان سدی. این تا سدی و مقاتل و مجاهد و قتاده سند دارد، این درس تفسیر خونده است، این سلسله تفسیری دارد، این رباط تفسیری دارد، این تا اون 200 سال قبل خودش رسونده، لذا این رو با تفسیر دیگه نباید خلط کرد. به اونها هم ازش نقل میکنن دیگر. شما تو اول فضوی رازی رضوان الله علمای شیعه، شیخ طوسی از علمای شیعه، بعد مرحوم طبرسی رضوان الله از امامیه، اینا و از اون طرف هم فخر رازی نگاه میکنید، زمخشنی نگاه میکنید، میگه سدی گفته، مقاتل گفته. خب آخه کی گفته که مقاتل گفته، سدی گفته، قتاده؟ ببینید طبری گفته. او هم وقتی به تفسیر طبری مراجعه میکنید، او نمیگه انه سدی، که میگه حدثنا فلان قال، حدثنا فلان قال، حدثنا فلان قال قتاده. این با اونا خیلی فرق میکنه. خب زمخشنی در کشاف ذیل همین آیه محل بس، چه اینکه ابو حیان توحیدی هم ذیل همین آیه محل بس که خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز، از این عطاء غیر مجزوز خواستن استفاده کنن که نعمت های بهشت دائمی است، به کمک آیه سوره زابقه که لا مقطوعه ولا ممنوعه، به کمک آیه دیگر که لا اجر غیر ممنون، ممنون یعنی مقطوع، لا مقطوع ولا ممنوع یعنی منقطع نیست، به کمک اون آیات میخوان این عطا ان غیر مجزوز را شکوفاتر کنن. زمخشنی هم همین کار رو کرده. بعد در ذیل این آیه سوره مبارکه هود که محل بحث است، الا ما شاء ربک عطا ان غیر مجزوز، اونجا دارد که ان ربک فعال و بیولید دارد انه یفعل به اهل النار ما یرید من العذاب کما یعطی اهل الجنت عطاءه الذی لا انقطاع له فتأمله فإن القرآن یفسر بعضه بعضا. منتها ابتکار سیدن استاد تو این بخش بود که قبلا هم عرض شد، دیگران اگر بخواهن از باب تفسیر قرآن به قرآن کمک بگیرن در همون مدار المعجم و امثال ذلک میگردن، یعنی این آیه رو ارزیابی میکنن، کلمات و لغات و مفرداتش رو بررسی میکنن، پیشبرداری میکنن در هر آیه که این کلمات و لغات و جمله ها آمده اونا رو پیشبرداری میکنن، بعد به جنبندی میکنن. این قبلا هم بود، بعدا هم که رواج پیدا کرد. اما اون کاری که فناوری سیدن استاد است این است که اگر یه آیه مطلبا با این آیه محل بحث مرتبط باشد اما هیچ لغتی مشترک نباشد، هیچ جمله مشترک نباشد، هیچ کلمه مشترک نباشد، ایشون استنباط میکنه. این از نوآوری های ایشون است. این مطلب ممکن است در آیه دیگر با زبان دیگر بیان شده باشد. این ان القرآن یفسر بعضه و بعضا، این یک حضور مستمر در خدمت قرآن کریم بودن لازم دارد، یک حیات قرآنی لازم دارد. این که در بعضی از روایات دارد که مثلا عمار یاسر من قرنهی الی قدمهی ایمان بود، اینها بعضی از مردان الهی هستند که این معارف قرآنی من قرنهی الی قدمهی در او هویت او در ساختار او اثر کرده. بذار ببینید خیلی از حرف هاست که تو کتاب های دیگر نه شیعه نه سنی نیست و ایشون فرمودن، بعدی ها هم بالاخره نتوانستن این راه را پیدا کنن. این رو ذات اقدس اله وعده داده است و همه شما هم وعده داد این راه را انشاءالله که طی کنید میتوانید ما ننسخ من آیت اونسی ها نعت به خیر منها اون مثل ها بشوید. اما این که فرمود این ربک فعال و ما یرید، اراده او حکیمان است. این طور نیست که معاذالله هرچه بخواهد بکند چه مطابق حکمت چه مطابق غیر حکمت مطابق پده باشد. بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه سجاده اینه: یا من لا تبدلو حکمت حل و سائل. ای خدایی که گرچه به ما فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، ما هر توسلی بجوییم، هر وسیله رو ابتغا بکنیم، بخواهیم توی کاری بکنی که برخلاف حکمت باشد هرگز نمی کنی. یعنی این که به ما فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، یعنی در راستای کارهای حکیمانت برای که نصیب زید بشود، زید با توسل داشته باشد، نه اینکه با وسیله بشود کار غیر حکیمانه را از خدا درخواست کرد. یا من لا تبدلو حکمته الوسائل. الحمدلله رب العالمین.